بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام علیکم بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش باشید. خانم و آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجای ایران عزیز، در هر کجای این عالم این برنامه رو همراهی می‌فرمایید. خیلی خوشحالیم که خدا به ما توفیق داده در خدمتون هستیم، باز هم در یک شب جمعه دیگه با یک برنامه زنده دیگه. منتظر سوالاتون هستیم، منتظر حرفاتون هستیم. امشب هم مثل هفته‌های گذشته بخشی از برنامه اختصاص داره به تلفن‌های شما دوستان عزیز بیننده، که میتونید تماس بگیرید، هر گونه سوال و شبهه‌ای ذهن شما رو مشغول کرده یا احیان در فضای مجازی با اون برخورد کردید و دوست دارید پاسخش رو به دست بیارید، ما با افتخار در خدمت شما هستیم. عزیزان اهل سنت ما هم این تریبون در اختیارشون هست. اینجا شبکه جهانی ولایت تنها اختصاص به شیعیان نداره. دوستان عزیز اهل سنت ما هم میتونن مشارکت داشته باشن، میتونن بیان سوالاتشون رو، شبهاتشون رو مطرح بکنن. ما با افتخار در خدمتشون هستیم و همچنین وهابیت هم این مسیر برایشون باز هست، برای مناظره، برای گفتگو، برای طرح سوال، هر چی که اسمش رو میخواید بذارید، حالا مختار هستید، جایز هستید. اما ما با افتخار در خدمتیم برای پاسخگویی به سوالات. هر گونه سوالی از هر عزیزی برای ما قابل قبول هست و پذیرفته است، منتها با رعایت خط قرمزهایی که ما داریم، حفظ خط قرمزهایی که مطرح هست. حالا توهین نکنیم به هم دیگه، به مقدسات شیعه، به مقدسات اهل سنت توهین نکنیم، اما سوال بکنیم، بحث علمی بکنیم، گفتگو بکنیم، حتی مناظره بکنیم، هیچ اشکالی نداره و این فرصتی است که شبکه جهانی ولایت در اختیار دوستان عزیز بیننده قرار داده و ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم. راه ارتباطی هم مرتب براتون زیرنویس میشه، هم پیام کوتاهمون و هم از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر و همچنین تلفنی که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید و ما هم با افتخار در خدمتون خواهیم بود. امشب هم محضر شاگردی استاد گرانقدر و فرزانمون رو داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زنده قزوینی عزیز و نازنین و دوست داشتنی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، برادران بزرگوار، خواهران محترم و همچنین خدمت جناب آقای اسماعیلی و همکاران عزیزتون در شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستم.
حاج آقا، این انعکاس حالا این برنامه، گاهی مثلا شما دیدید چیزی، مثلا بیننده های عزیز شما رو دیده باشن، یا نمیدونم عزیز شیعه‌ای در فضای مجازی، عزیز اهل سنتی یا وهابی ها، بله، از این اتفاق افتاده یا خیلی توی مدت؟
خیلی اتفاقاً لطف دوستان و احیاناً خدمت شما عرض کنم که ناراحتی برخی از دشمنان مکتب اهل بیت در فضای مجازی و حقیقی داره شامل حال ما میشه و خدا رو شکر بیننده های بسیار پیگیری داره این شبکه و این برنامه و اتفاقا خیلی از مسائلی هم که من شاید پیش میاد مطرح میکنم نتیجه همون گفتمان هایی است که با دوستانی که خارج از برنامه اظهار لطف میکنن و سوالاتی رو مطرح میکنن، بر اساس همون سوالات بنده مطالبی رو آماده میکنم که خدمت دوستان میگم. و یه نکته خیلی جالبی که برای بنده بوده اینه که خیلی از جوان ها دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن بدون اینکه ارتباط خاصی با این برنامه داشته باشن، برنامه رو دارن به صورت کلیپ هایی و به صورت برنامه های فشرده ای آماده میکنن و کوتاه در فضای مجازی منتشر میکنن. خب و گاهی برای خود بنده هم توی این گروه های این ارسال میشه توی گروه های فضای مجازی و خیلی لذت بخشه که واقعا مردم ما نسبت به دینشون اینقدر اهتمام دارن و اهمیت میدن.
بسیار عالی. اتفاقا ما امشب در بخشی از برنامه ارتباط زنده ای خواهیم داشت با یکی از عزیزانی که به صورت خودجوش این فعالیت‌ها رو انجام میدن. انشالله ارتباط تصویری با این عزیزمون خواهیم داشت. خب ما میدونید تو برنامه یه فرکانس تاریکی یکی از اهدافی که داریم و دنبال میکنیم اینه که دوستان عزیز ما در رصد، بخش رصد شبکه جهانی ولایت، این شبکه‌های وهابی، شبکه‌های معاند رو دنبال میکنن و این گوینده‌های وهابی که حرفایی که میزنن، شبهاتی که مطرح میکنن، نکاتی که میگن، اینها رو استخراج میکنن، آماده میکنن و ما پاسخگو هستیم و سعی هم میکنیم که تمام مطالبی که و کلیپ هایی که ویدیوهایی که انتخاب میشه نو باشه، تازه باشه. هرچند شبهات تازه نیست، کهن است، قدیمیه، اما ما سعی میکنیم اینهایی که حالا ظرف چند روز گذشته یا هفته گذشته مطرح شده ما آماده میکنیم و در برنامه پخش میکنیم و انشالله با حضور آقای زنده قزوینی پاسخ خواهد
داد.
سلامت باشین، انشالله خدا بهتون جزای خیر بده، بهتون توفیق بده. خب بریم اولین کلیپ رو ببینیم که البته این هم باز جدید نیست، داستان عبدالله ابن سبا که بارها و بارها گفتن که این شیعه خلاصه زائیده و ساخته عبدالله ابن سبا هست. یکی از این گوینده‌های وهابی نکته‌ای رو میگه، شبهه‌ای رو مطرح میکنه، خودتون ببینید بعد قضاوت بکنید و پاسخ ما رو هم حتما دنبال بفرمایید.
رجال کشی صفحه 85 چاپ مؤسسه العالمی للمطبوعات هست. صفحه 85 پاراگراف پایین کشی آورده، ذکر بعض اهل العلم ان عبد الله ابن سبع كان يهوديا فاسلم. این که عبد الله ابن سبع یک شخص یهودی بود و مسلمان شد و والا علی علیه السلام. بیشتر زوم میکنم تا خوب واضح تر دیده بشه. و کان یقول و هو علی یهودیته، زمانی که ایشون یهودی بود در مورد یوشع ابن نون غلو میکرد، وصی موسی بالغلو، چون هارون جانشین موسی نشد دیگه، میگه که در مورد یوشع ابن نون وصی موسی غلو میکرد، این عبدالله ابن سبا زمانی که یهودی بود. فقال فی اسلامه، زمانی که مسلمان شد بعد از وفات رسول الله، در مورد علی مثل ذلك همون اعتقاد رو ترویج داد. و کان اول من اشهر القول بفرض امامت علی، اولین کسی بود که گفته اعتقاد به امامت حضرت علی رو مشهور کرد، شهرت داد بهش. و اظهر البراءه من اعدائه و کاشف مخالفه و کفرهم، و اظهار بیزاری کرد از دشمنان علی و تکفیر کرد دشمنان حضرت علی. یک دشمنان وهمی ساخت برای حضرت علی و اونها رو تکفیر کرد. فمن هنا این کشی میگه، فمن هنا قال من خالف الشیعه ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من اليهوديه، و برای همین است که کسانی که مخالفین شیعه هستند میگویند که تشیع از یهودیت گرفته شده. متشکرم جعفرمان. این یک مطلب کتاب رجال از کشی بود که ملاحظه فرمودید. شخص یهودی به نام عبدالله ابن سبا آمد و ادعای امامت حضرت علی را مطرح کرد و شروع کرد به لعن و نفرین به اصحاب رسول الله. جالب چیه؟ اسلام مبارزه کرده با دشنام، با نفرین. ما بعثت طعانا ولا لعانا، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. مجموع لعنهایی که از رسول الله صادر شده به بند انگشت نمیرسه، انگشت شماره. اما آخویون اصل دین میگه براءت بیزاریه، از کی؟ از اصحاب رسول الله، از همسران رسول الله.
خب این هم کلیپی که برای شما پخش شد. البته میگم دیگه این چیز جدید و تازه این نیست، حالا اخیرا هم یاد گرفتن که این کتاب ها رو از یه جایی کپی میکنن و میارن نشون میدن و میخوان یه جورایی مهر تایید بزنن به حرفایی که آقای زنده قزوینی اینها میزنن. خب چی باید بهشون پاسخ داد آقا؟
بله، خدمت مبارک شما عرض کنم، شخصی است به نام عبدالله ابن سبع، یک فرقه ای رو درست میکنه به نام سبعیه یا سبعیه، و خدمت شما عرض کنم ایشون قبلا یهودی بوده، بعدا مسلمان میشه، در زمان عثمان ابن عفان خلیفه سوم وارد کشورهای اسلامی میشه، در شامات و عراق و نمیدونم یمن و کشورهای دیگه شروع میکنه سیر و سفر میکنه و مردم رو دعوت به امامت علی ابن ابی طالب میکنه و براءت از عثمان ابن عفان و به نتیجه براءت از خلفا. این خلاصه داستانیست که درباره عبدالله ابن سبع شاید در ده ها و صد ها سخنرانی و گفتمان و گفتگو مطرح میشه، اما واقعیت قضیه چیه؟ ببینید جناب اسماعیلی، من یادم که تو همین برنامه در به اصطلاح جلسات گذشته به مناسبت یه بحثی در مورد یکی از کلیپ هایی که آقای حرفی زده بود، به مناسبت در مورد جریان عبدالله ابن سبع یمنی ما اینجا صحبت کردیم.
بله.
منتها خب چون پیش آمده باید دو مرتبه یک به اصطلاح تکراری از اون گذشته داشته باشیم، و اون اینه که مورخین در رأس جریان مورخین جناب طبری سنی. ایشون آمده جریان عبدالله ابن سبع رو مطرح کرده و گفته که تشیع ارتباط وثیقی با عبدالله ابن سبع داره و عبدالله ابن سبع هست که این مکتب رو درست کرده و اصلا اساساً تشیع زائده عبدالله ابن سبع یهودیه مسلمان شده است به قول این آقایان شبکه وهابیت و به قول جناب طبری در کتاب تاریخش. اما حقیقت چیه؟ ببینید در مورد جناب طبری چند قول وجود داره. اولین نکته ای که وجود داره اینه که در رجال نقل رجال حدیث عبدالله ابن سبع افرادی وجود دارن که ابداً در منابع رجالی اهل سنت مورد تایید و وثاقت نیستن که حالا به مراتب به اصطلاح اشاره خواهم کرد و ورود
یعنی حتی در رجالی خود اهل سنت.
بله بله، رجالیون اهل سنت برخی از افرادی که راوی همین جریان هستند در تاریخ طبری اینها رو مورد تایید نمیدونن و تمکین به اون نقل اونها نمیکنن و موثق نمیدونن. حالا من نمیدونم چطور میشه و چه دستی در کاره حدیث ضعیف و سندی رو که جناب طبری در رجال خودش در کتاب تاریخ خودش درباره عبدالله ابن سبع مطرح میکنه اینقدر مسلم و قرص میگیرن و پاش به قول ما زیر این علم سینه میزنن، اما این همه روایات و ادله واضحات رو رها میکنن. اینم خودش از مجهولاتی است که واقعا من هنوز جوابش رو به دست نیاوردم. اما حقیقت چیه؟
حالا استاد ببخشید قبل از اینکه بریم سراغ این کتابی که معرفی کردن رجال کشی،
بله
بله. چی این
برسه؟ حالا همین اتفاق میخوام بپردازم به این مسئله. ببینید بعد خب به مناسبت ایشون میاد میپردازه که خب یه عبارتی از رجال کشی که در این عبارت به صراحت ایشون میگه که عبارتم خوندن در رجال کشی صفحه 109 میگه ذکر بعض اهل العلم ان عبدالله ابن سبع کان یهودی ان فاسلم. میگه اینها چی گفتن؟ میگه بعضی از اهل علم گفتن که عبدالله ابن سبع یه یهودی بود و اسلام آورد و والا علیان و علی ابن ابی طالب رو دوست داشت و کان این آدم یه جوری بود که قلوب میکرد، همچنان که در دوران گذشته در یهودیتش در مورد یوشع ابن نون قلوب کرد، در عالم اسلام هم همینطور درباره علی ابن ابی طالب قلوب کرد. بعد تعبیر ایشون اینه که میگه و کان اول من اشهر بالقول به فرض امامته امامت علی علیه السلام. ببینید میگه این آدم کسی بود که اولین کسی بود که به قول ما به صورت علنی و رسمی شهرت داد، مشهور کرد امامت علی ابن ابی طالب رو و براءت از اعدا و دشمنان علی ابن ابی طالب. خب جریان چیه؟ ببینید من روی کلمه ای از اول همین عبارت تاکید میکنم. ایشون میگه و ذکر بعض اهل العلم، میگه بعضی ها این گونه گفتند. ببینید
داره نقل میکنه بعضی ها رو،
تمام شد.
خودش میسازه.
تمام شد. یعنی آقای اسمانی شما، من خواستم کلی تلاش کنم که به اینجا برسم، شما خیلی خلاص کردید ما رو. و ذکر بعض و اهل العلم، میگه بعضی از اهل علم این حرف رو گفتن یا ادعایی کردن که تشیع زائده تفکر عبدالله ابن سبع یهودی یمنیه تازه مسلمان شده است.
که معمولا هم تو کتاب‌های علمی نقل دیگران رو هم یا بعضی ها رو میگن، یعنی این چه معموله.
دقیقاً همین الان بنده اومدم گفتم تشیع زائده تفکر عبدالله ابن سبع. خب اگه کسی همین جمله رو، کما که الان توی رسانه‌ها این حقه‌بازی صورت میگیره، همین رو بردن تختی کنن منتشر کنن بگن این آقا اومده گفته که
کارشناس شبکه ولایت،
کارشناس شبکه ولایت. خب من دارم نقل میکنم، شما بذار حرف منعقد بشه ببین اصلا چی میخواد طرف بگه. این خیانته، این دغله در به اصطلاح حفظ کلام گوینده است. ما نباید همچنین حقه‌ای رو بزنیم بیایم یک کلمه‌ای رو، خب بله قرآن هم ما اگه بیایم تقطیعش کنیم خیلی حرف رو توش در میاد. ایشون میگه ذکر بعض اهل العلم، این قول بعضی، تازه میگه بعضی از اهل علم، نمیگه همه، بعضی از کسانی که اهل علم و گفتگو و مباحث علمی هستن یه همچه ادعایی کردن.
این که چی؟ عبدالله ابن سبع فلان،
که عبدالله ابن سبع آمده و اولین کسی بوده که اظهار امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کرده. پس ببینید در رسم علمای شیعه، هر کسی که اهل تحقیقه میدونه، اگر ما بخوایم یک عالم شیعه بخواد یک کلامی رو به علمای شیعه منتسب بکنه، میگه ذکر اصحابنا یا هازا قول اصحابنا الامامیه، میگه این حرف اصحاب ما، از اهل حرف امامیه است، حرف شیعه است، گفتمان شیعه اینه. خب اما یه وقتی یه کسی میگه که ذکر بعض اهل العلم، بعضی از گویندگان علمی این حرف رو زدن، خب آیا وقتی جناب کشی در رجال میاد این گونه نقل میکنه که بعضی از اهل علم یه همچه ادعایی کردن، آیا این دلیل همچین آقا نقل میکنه انگار که این گفتمان جناب
اعتقاد خودشه،
اعتقاد جناب کشی هستش؟ این که نیست که، ایشون داره نقل میکنه، میگه بعضی از اهل علم یه همچه ادعایی کردن، نمیگه ذکر بعض اصحابنا، نمیگه هازا قول و مشایخنا، نمیگه هازا قول الامامیه، که تازه ممکن بود اونو هم اگر میگفت محل اشکال بود.
بله اونم نقله.
خیلی از علمای اهل سنت خیلی حرفا زدن که آقایون اهل سنت زیر بار اون حرف نمیدن، میگن اون حرفو ما قبول نداریم. خب طبعا خیلی از علمای شیعه یا برخی از علمای شیعه هم ممکنه یک نظریات شاذی وجود داشته باشه که خب ما قبول نداشته باشیم نظریه شاذ رو. اما عجیب اینه که اینجا میان به صورت خیلی به اصطلاح ناجوان مردانه تقطیع میکنن و همین جمله رو بعد میگه، زوم هم میکنه رو عبارت جناب کشی. ببینید ایشون میگه که اول من اشهره، اولین کسی که امامت علی ابن ابی طالب رو اعلان کرد و مشهور کرد او بود، پس شیعه زائیده تفکر عبدالله ابن سبع، تمام شد، این نتیجه گفتمان این آقا. اولین اشکالش اینه که این قول جناب کشی نیست، حرف علمای شیعه این نیست، ایشون داره نقل میکنه. خب از کی نقل میکنه؟ برخی از علمای اهل سنت مثل طبری که اتفاقا ایشون یک موضع سختی بر علیه امیرالمؤمنین داشته، و من نمیخوام بگم که تازه بعضی از محققین مینویسن که طبری کان مبغضاً لعلی ابن ابی طالب، یه جاهایی خیلی بغض و کینه نسبت به امیرالمؤمنین داشته و اونجایی که قلم تاریخ رو میخواسته بر روی کاغذ جریان بده، هر جا به فضیلت امیرالمؤمنین رسیده یا در حاله ای از ابهام از کنارش رد شده یا اصلا بیان نکرده. خب اما در یه جاهایم طعن زده به امیرالمؤمنین. خب اینجا آمده ایشون یک روایتی رو جناب طبری نقل کرده که اصلا سندش هم مورد تایید خود و اهل سنت نیست از نظر رجالی. یه نکته من بگم که برای همیشه فکر میکنم پرونده این بحث جمع میشه. جناب آقای اسماعیلی، طبری در قرن 4 آمده، یعنی 400 سال تقریبا فاصله داره با خلیفه، عرض کنم که اول خلیفه دوم، خلیفه سوم، تقریبا 400 سال فاصله است و ایشون اومده این قول رو، این روایت رو از 5 نفر نقل می‌کنه، یعنی 5 واسطه، که این 5 واسطه بعضی از محققین میگن اگه خیلی ما زمان طول عمر اینها رو زیاد بدونیم و فکر کنیم یه نفر در کودکی یه حرفی رو از یک راوی پیرمرد شنیده باشه و خیلی هم طول عمر کرده باشه، 200 سال باقی میمونه، 200 سال. خب در حالی که 2 قرن دیگه ما طلبکاریم از جناب طبری، یعنی این حدیث رو به صورت مرسل داره نقل میکنه. آه. یعنی حدیثش اولا مرسله، ثانیا رواتش خرابه. جناب کشی هم که داره در این عبارت میگه ذکر بعض اهل العلم، منظورش دقیقا امثال جناب طبری، اینا یه همچه ادعایی کردن. خب نکته دیگه ای که ما اینجا محل تأمله این جمله است که ایشون میگه، خب ببینید جناب، حالا کشی داره میگه که شیعه اهل جناب عبدالله ابن سبع تشیع رو درست کرده، آیا ایشون این رو میگه؟ ببینید من عبارت یک بار دیگه اشاره میکنم، میگه و کان اول من اشهر بالقول به فرض امامت علیه. ببینید اول من اشهر القول، میگه اولین کسی است جناب عبدالله ابن سبع که امامت امیرالمؤمنین رو اعتقاد پیدا کرد، نه اعلان مشهور کرد، یعنی
اعلام عمومی کرد،
عمومی کرد، اومد شهرت به این قضیه، به قول ما در این پوست دمید
و تریبون های مختلف
رو احسن اومد این رو جهانیش کرد، سر صدا کرد، حالا
داشت
احسن، نمیگه اول من اعتقاد، نمیگه اول کسی که معتقد بود به امامت امیرالمؤمنین. چرا؟ چون امامت امیرالمؤمنین که در قدیر توسط خود پیغمبر بیان شده، در یوم الدار خود طبری نوشته که پیغمبر فرمود ان هاذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، امیرالمؤمنین امامتش در روز قدیر در یوم الدار مطرح شده و لذا چیز پنهانی نبوده و اولین کسانی هم که اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین داشتن در عالم اسلام خود صدیقه طاهره فاطمه زهرا، جناب سلمان، جناب ابوذر جناب عمار، حذیفه یمان و شخصیت‌های بزرگی از صحابیان و پیغمبر که اتفاقاً پای این اعتقاد به امامت امیرالمومنین هزینه هم دادن. اتفاقاً در این میانه یک کسی هم پیدا میشه به نام عبدالله ابن سبع که او هم میاد حالا در این قضیه دمی میزنه و ادعای پیروی از امیرالمومنین و محبت مولا امیرالمومنین میکنه. اما نکته جالب اینجاست که ایشون نمیگه اول من اعتقد، کشی میگه اولین کسی که اشهر القول، اومد این قضیه رو جهانی کرد، به قول ما اومد سر و صدا کرد. از این قضیه من عبور میکنم، میریم سراغ یک مطلبی که ببینیم این که اینها میگن که خدمت شما عرض کنم که عبدالله ابن سبع آمده و امامت امیرالمومنین رو دامن زده و تشیع رو درست کرده، ببینیم آقا امیرالمومنین طبق نقل علمای شیعه با این آدم چه رفتاری کرده. ببینید، من اولین آدرس رو خدمتتون بدم. اولین آدرس رو سعد ابن عبدالله اشعری از بزرگان از علما در کتاب المقالات والفرق صفحه 28، من عبارتش رو برای شما میخونم. ایشون میگه که چون خبر مرگ مولا علی علیه السلام در مدائن به گوش ابن سبع رسید، به کسی که این خبر را آورد گفت ای دشمن خدا، تو دروغ میگویی و علی از دنیا نرفته است. به خدا سوگند اگر مغز او را در میان کیسه‌ای بیاوری و 70 نفر عادل به مرگ او شهادت بدن، باز هم ما گفته تو را قبول نمی کنیم، زیرا ما می دانیم که علی نمی میرد و کشته نمی شود. آری او نخواهد مرد تا بر تمام عرب ریاست و در تمام جهان سلطنت کند. ببینید، جناب سعد اشعری میگه که اتفاقا این عبارت نشون دهنده اینه که اصلا اعتقاد به مرگ مولا علی نداشت. یعنی این آدمی بود که کدوم شیعه همچین اعتقاد. ببین آخه اینا میگن که امامت رو ایشون درست کرده.
درسته.
خب الان ما سوال داریم، جناب عالی که یک شیعه امیرالمومنینید، آیا اعتقادتون در مورد امام امیرالمومنین که امیرالمومنین کشته نشد، از دنیا نرفت،
زمانش هست، مشخصه، شهادتش هست، براش مراسم میگیریم
دقیقاً. پس چرا شما شب قدر میشه، شب شهادت مولا، 19 رمضان، 21 رمضان میاد عزاداری میکنید؟ ایشون اصلا کسی بوده که اعتقاد داشته امیرالمومنین از دنیا نرفته،
زنده است.
گاهی اعتقاد داشته که خدمت شما عرض کنم که علی ابن ابی طالب علیه السلام خدای عالمیان است، یعنی اعتقاد به الوهیت امیرالمومنین داشته. من آدرس رو بدم خدمتتون، خدمت مبارک شما عرض کنم که همین جناب سعد ابن عبدالله اشعری در صفحه 29، همچنین ابن ابوالحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه خدمت شما عرض کنم جلد 1 صفحه 425 عبارتشون اینه، میگن اعتقاد مذهب سبعیه یا سبعیه که همون پیروان عبدالله ابن سبع هستن اینه که علی ابن ابی طالب علیه السلام درباره علی ابن ابی طالب معتقد بودن که او خدای عالمیان است که روی غضب نسبت به مخلوقاتش از نظر آنها غایب شده. یعنی امیرالمومنین غایب شده، همون حدی که ما درباره حضرت مهدی میگیم. گاهی در بعضی از روایات هست که مولا امیرالمومنین عبدالله ابن سبع رو سوزاندن. من عبارتشو میگم، همین خیلی جالبه، ببین چجور تختی میکنه. همین جناب کشی در رجالش در صفحه 108، یعنی چند صفحه بعد از این قضیه که ایشون تلاش داشت که بگه، جناب کشی در کتابش میگه تشیع زائیده تفکر عبدالله ابن سبعه، همین ایشون در کتابش میگه که عبارت ایشون اینه، میگه که مولا امیرالمومنین در روایات شیعه آمده است که مولا امیرالمومنین ابن سبع را به دلیل عقاید غلطش و توبه نکردنش سوزاند. چرا اینو نقل میکنه؟ او رو به قتل رسون مولا امیرالمومنین، چرا این رو نمیگه؟ فقط دست گذاشته روی این نکته که اون اومده یک مطلبی رو جناب کشی نقل کرده از کتابای گذشته و افراد دیگه. اما دیگه صحبتی از این نمیکنه که امیرالمومنین تهدیدش کرد از عقاید کفرآمیز در مورد من دست بردار، غلو نکن. بعد از آن که حضرت امیر دیدن فایده نداره، او رو تهدید به قتل کردن، او رو سوزاندن، کشتن مولا امیرالمومنین. خب اما در این حال شما میبینید که اصلا این گفتمان رو نقل نمیکنن و فقط میگن که او این کسی بود که تشیع رو درست کرد. خب اگه او تشیع رو درست کرده و مذهب امامت امیرالمومنین رو مطرح کرده، امیرالمومنین باید به او درجاتی بده، به او مقاماتی بده، نه اینکه با او چنین برخوردی بکنه. با شما میبینید که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در حدیث صحیح السند میگه عبدالله ابن سبع در برابر امیرالمومنین پرسش‌هایی داشت که بوی قلوب میداد و امیرالمومنین با او برخورد تندی نمود، چون ایشون ظاهرا حالا اعتقاد به کشته شدن او رو نداشته و میگه که امیرالمومنین برخورد تند با عبدالله ابن سبع کرد. باز شیخ طوسی در کتاب رجالش وقتی به نام عبدالله ابن سبع میرسه، به مناسبت عبارت شیخ طوسی اینه، میگه عبدالله ابن سبع کسی است که پس از مسلمان شدنش کافر شد و مطالب غلوی را اظهار کرد. علامه هلی می‌نویسد عبدالله ابن سبع فردی غلو کننده و ملعون بود که امیرالمومنین او را با آتش سوزان. تصور می‌کرد که امیرالمومنین خدا یا پیامبر است. خدا او را لعنت کند. باز مرحوم آیت الله العظمای خویی می‌نویسد بر فرض که بگوییم، در رجالشون می‌نویسد بر فرض که بگوییم عبدالله ابن سبع وجود خارجی دارد. این یعنی چی؟ خدا رحمت کنند همه اونایی که به مذهب خدمت کردن. مرحوم آقای علامه عسکری یک کتابی دارن به نام افسانه عبدالله ابن سبع.
بله.
همین حرف رو دکتر طه حسین مصری میگه. همین حرف رو علامه امینی میگه. خب خیلی از بزرگان هستن شیعه و سنی که اعتقاد دارن بابا اصل قضیه دروغه. اصلا عبدالله ابن سبع افسانه است.
افسانه چه ساختگیه دیگه.
ساختگی و اسطوره است. چطور میشه عثمان ابن عفانی که ابوذر غفاری رو نمیدونم با اون وضع باش برخورد کرد، نمیدونم خدمت عبدالله ابن مسعود صحابی پیغمبر شیخ الکوفیین رو به خاطر یه اعتراض به دستگاه خلافت، یه اعتراض کرده بود که اون چه وضع خلافته، گرفت در کنار قبر پیغمبر به مأمورینش گفت انقدر عبدالله ابن مسعود بزرگوار صحابی پیغمبر رو زدن که استخوان دنده‌اش شکست و بعد چند روزم از دنیا رفت. خب آیا عثمانی که با مخالفینش این رقم رفتار میکنه، اونم مخالفینی که در اسلام سبقتی دارن و قدمتی دارن و جایگاهی دارن، این عثمان ابن عفان دست رو دست گذاشته نشسته عبدالله یه یهودی پیدا بشه بیا در عالم اسلام تو کشورها و بلاد اسلامی بچرخه، مردم رو دعوت به مخالفت با عثمان و قتل عثمان بکنه و مردم رو دعوت به امامت علی ابن ابی طالب
بعد در مقابل سکوت بکنه،
هیچ هم نگه سکوت بکنه و اصلا انگار نه انگار، آیا عقل اینو میپذیره؟ لذا مثل آقای عسکری اصلا میگه و اصل قضیه دروغه. حالا ما از اون قضیه یه پله میایم کوتاه میایم. آقای خویی رضوان الله علیه این فقیه بزرگوار شیعه استاد المراجع میفرماید بر فرض که بگوییم عبدالله ابن سبع وجود خارجی دارد او کافر شد. در این معنا حرفی نیست که همه شیعه و سنی قبول داریم که او یه آدم کافری شد، مرتد شد و ادعای الوهیت درباره امیرالمؤمنین کرد، نه اینکه او بگوید امامت حضرت علی واجب است، بلکه این نکته ایست کده، بلکه سخنی درباره امامت حضرت علی از زبان او صادر نشده. تنها چیزی که از ابن سبع رسیده قلوب و مطالب دال بر کفر اوست. اینجا آقای خویی یک رمزگشایی میکنند. مرحوم آیت الله خویی میگه آقا اینقدر تو این تبل کوبیدن که همه باور کردیم که یکی از کسانی که امامت مولا علی رو به قول ما دامن زده عبدالله ابن سبع، در حالی که اصلا عبدالله ابن سبع کسی یه جمله در تاریخ از اون نقل نکرده که بگه امامت مولا علی واجبه. اون چیزی که از عبدالله ابن سبع نقل شده همش عباراتی قلوب آمیز. علی ابن ابی طالب از دنیا نمیره، نمونهش الان خوندم، علی پیغمبر است، علی به عرش رفته، در ابرها داره زندگی میکنه، این اعتقاد او بوده. نمیدونم علی ابن ابی طالب خداست، همه خدا نیست، یه قسمت خداست. بابا یه آدمی بوده که در مورد امیرالمومنین قلوب میکرده. لذا آقای خویی به نظرم نظر ایشون یک گفتمان جمعی است در مورد همه حرفا، که ایشون میگه ممکنه عبدالله ابن سبع وجود داشته باشه، اما وجود او دلالت بر این میکنه که حرف اولا حرفی در مورد امامت مولا نداره، حرفایی که داره حرفای همه از جنس قلوب و دلالت بر تندروی او در مورد مولا امیرالمومنینه. نتیجه اینه که اون عبارتی که ایشون از رجال کشی استناد کرد، اون عبارت اصلاً و ابداً دلالت بر این که او اعتقاد کشی این باشه که عبدالله ابن سبع تشیع رو درست کرده، چون این عبارتی از این، چون این مطلبی از این عبارت در نمیاد. ایشون داره نقل قول میکنه. خب در نقل قول هم هر محققی که کتاب مینویسه حرف دیگران رو نقل میکنه، اما خود ایشون اعتقادش اینه که جناب کشی مینویسد که مولا امیرالمومنین با او برخورد تندی کرد، او رو سوزاند، او رو کشت، و اینها دلالت بر این معنا میکنه که تشیع هیچ ربطی با عبدالله ابن سبع نداره. داستان چیه؟ داستان اینه که یک کینه قدیمی که از حزب علوی و مولا امیرالمؤمنین در دل حزب اموی باقی مونده بود، در طول سالها تلاش کردن هر کجا رسیدن نام امیرالمؤمنین رو لکه‌دار کنند و رد بشن. من جمله از کارهایی که انجام دادن جریان عبدالله بن سبع بود که آمدن این بحث رو که هم سندش مرسله و هم سندش رواتش خرابه، هم اینکه دلالت این حدیث محل تأمل، این رو مطرح کردن برای اینکه تشیع رو رفت دادن به یک یهودی، در حالی که تشیع هیچ ارتباطی به این یهودی نداره. اعتقاد شیعیان هم در مورد امامت امیرالمؤمنین، بینندگان عزیز، هیچ ربطی به اعتقاد عبدالله ابن سبع نداره. یعنی الان نمونه‌ای رو خوندم، کدوم شیعه امروز میگه علی ابن ابی طالب به ابرها رفته؟ کدوم شیعه میگه علی ابن ابی طالب نمرده و یه روز ظهور میکنه؟ کدوم شیعه میگه علی ابن ابی طالب خداست یا قسمتی از خداست؟ اینا اعتقادات او بوده. خب این چه ربطی به اعتقادات تشیع امروزی که ما داریم صحبت میکنیم داره؟ چه ربطی به اعتقاد سلمان و ابوذر داره؟ و بعد هم امامت امیرالمؤمنین خیلی قبل از ورود عبدالله ابن سبع در عالم اسلام وجود خارجی داشته و اتفاقا نمونه از کسانی که اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین داره حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراست که بر امامت امیرالمؤمنین جان میده و خون میده، در حالی که چند سال بعد از شهادت حضرت زهرایی که پای دفاع از امامت امیرالمؤمنین خون داده، تازه عبدالله ابن سبع از یهود وارد عالم اسلام شده. خب پس بنابراین قدمت امامت در اسلام خیلی بالاتر از قدمت عبدالله ابن سبع یهودی افسانه‌ای.
و استاد اتفاقا ما وقت نگاه میکنیم در روایات میبینیم واحد واژه شیعه از زبان پیامبر صادر شده.
دقیقا.
در مورد امیرالمؤمنین و پیروانش.
دقیقا.
یعنی واژه شیعه حتی بعد از این داستان‌ها هم نیست. یعنی خود پیامبر این رو فرمودن.
من آدرس فرمایش شما هم بدم که شما لذت ببرید.
سلامت باشید.
جناب جلال الدین سیوطی در تفسیر الدرالمنثور ذیل آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه میگه، این آیه وقتی نازل شد امیرالمؤمنین تو مسجد نشسته بود، پیغمبر زدن به شانه امیرالمؤمنین، فرمودن علی جان هم و شیعتک، هم و شیعه یعنی کلمه شیعه را پیغمبر، شیعیان تو، توی علی ابن ابی طالب و شیعیان تو اینهایی هستن که هم خیر البریه، اینها بهترین انسان ها هستن. خب ببینید به قول جناب علی وقتی اصلا تشیع رو خود پیغمبر اسمش هم شیعه، پیروان علی رو اسمشون شیعه گذاشته، حالا شما میخواهید بگید چند ده سال بعد در زمان عثمان یه عبدالله ابن سبعی که اصلا معلوم نیست بوده نبوده چه شکلی بوده آمده و مردم رو دعوت به امامت کرده.
بسیار عالی. خب ما پرونده این داستان رو هم بستیم، هرچند ما میدونیم که اینها دست بردار نیستن، که ما بارها و بارها پاسخ دادیم به این گوینده های وهابی، ولی هر بار باز با ذوق و شوق میان یه چیزی رو مطرح میکنن. من امیدوارم که با دقت این بحث رو نگاه کرده باشید و گوش کرده باشید و دنبال کرده باشید، اون موقع معلوم میشه پاسخ که کاملا روشن و واضح هست. خب بریم دومین کلیپ رو ببینیم. آی موسی، آره، فرکانس دروغ باشی، یه بخشی رو داریم به عنوان فرکانس دروغ، چون خیلی از دوستان بیننده درخواست کرده بودن که ما این بخش رو مجدد در برنامه‌مون داشته باشیم. یعنی این حرف متناقض و دروغی که تو شبکه‌هاشون گاهی میزنن، یک شمر یه چیزی میگه بعد اون یکی میاد اون یکی رد میکنه، خلاصه این دروغه خیلی مثل خلاصه دوم خروس میزنه بیرون از این معروف. اینو بخش رو ببینیم بعد میگردیم خدمتتون هستیم.
از اون حیات خود پیامبر ولایت و سرپرستی نسبت به مردم نداشته؟
فقط بله بله داشته نسبت به خداوند نسبت اینو بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
اصلا من میخوام این سوالو بکنم، مگه خود پیامبر از طرف خداوند ولایت و سرپرستی نسبت به مردم داشته که بخواد جانشینی برای خودش انتخاب بکنه یا نکنه؟
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته.
بله بله داشته نسبت به خداوند اینو بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته.
بله بله داشته نسبت به خداوند اینو بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته،
این ولایت رو خدا بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
خب آخه 20 سواد رو یه ذره با هم هماهنگ باشید. رئیس شبکه یه چیزی میگه، گوینده دیگه شون یه چیز دیگه میگه، و آخه بحث ولایت و سرپرستی پیامبر که یه چیز کاملا روشن، حداقل اون رئیس شبکه شون یه خود بهتر میفهمه. این که هیچی سواد نداره بنده خدا، فقط بلده کرواتاشو هر دفعه عوض بکنه. این از فرکانس دروغ که تقدیم حضور شما شد. البته حالا برخی از سوالات هم دوستان مطرح کردن. آقای وحید قربانی یه مقدار سوالشون مبهمه، من حالا سوال رو میخونم. گفتن که چرا این ابن سبع صحابی ابن جماعت یا این جماعت با اینها دشمنی نداشت؟ مگر خدا در قرآن از دشمنی یهود خبر نداده؟ پس چرا یهود هرگز با اینها دشمنی نکرد؟ آیا علت آن جز این است که اینها با یهود یکی بودند؟ علت دشمنی یهود با شیعه در چیست؟
عرض کنم که واقعیت قضیه اینه که عبدالله ابن سبع اگر وجود خارجی داشته باشه، یک یهودی است که آمده تا مسیر عالم اسلام رو عوض کنه. در این معنا ما بحثی نداریم که یهود یک دشمن دینه،
درجه یک مسلمان هست. حتی
شما وقتی قرآن رو میخونید که خداوند در قرآن میفرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، مسئله خیلی روشن میشه که یهود خیلی از زمان خود پیغمبر، قبل از ولادت پیغمبر، نقشه ها داشتن، داستان ها داشتن برای اینکه مسیر رو برگردونن و نگذارن پیغمبر ظهور کنه، نگذارن پیغمبر به اهدافش برسه. آیه بسیار واضحه، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. خداوند متعال دشمنی یهود رو با اسلام مطرح کرده. ما منکر این نیستیم که ممکنه یک یهودی پیدا بشه که یکی از نقشه هایی که اتاق فکر یهود چیدمان کرده بود برای اینکه مسیر عالم اسلام رو عوض کنن، اتفاقا بیاد و برای اینکه امامت امیرالمومنین که ریشه در قرآن، عقل، روایات و کلام رسول الله داره، بیاد این امامت رو منحرف کنه از مسیرش. چه رقم منحرف کنه؟ خوندیم همین الان خدمتون خوندیم جناب آقای اسماعیلی به صراحت. بله. گفتیم علمای شیعه دارن به صراحت میگن که این یه آدم قالی بوده. مثلا نگاه که قلوف میکرده. سید ابن طاووس میگه عبدالله ابن سبع قالی و مورد لعن است. امیرالمومنین او را با آتش سوزاند. عبدالله گمان میکرد علی خداوند است و خودش نبی. خداوند او را لعنت کند.
عجب، خودشم نبی تازه.
بله، خودشم پیغمبر میده. یک دیوانه ای بوده، یک مجنونی بوده، یا خودش رو به این دیوانگی میزده برای اینکه بیاد در لباس دوست و با اعلان امامت امیرالمومنین مسیر رو عوض کنه. ببینید آخه دو روش دارن. یه وقتی دشمنی برعکس انجام میدن، یه وقتی اتفاقا میان تایید میکنن. میگن اگه کسی رو میخوای خرابش کنی بعد ازش تعریف کن. خب یه نفر بیاد بگه آقا من علی ابن ابی طالب رو امام میدونم، بعد بگه من او رو خدا میدونم، پیغمبر میدونم و منم خدام، یا او خداست من پیغمبرم، همچه حرفایی بزنه و اعتماد در لباس دوست امیرالمومنین کاری بکنه که امامت بر حق امیرالمومنین مشوش بشه در ذهن مردم، چون که همین الان شما میبینید دیگه بالاخره ما باید پاسخگوی این سوال باشیم و داریم هم پاسخ میدیم. اما بالاخره این اومد ذهن عده‌ای از مردم رو درگیر کرد نسبت به امامت امیرالمومنین. این دشمنی بود که اتفاقا یهود با چیدمانش انجام داد و یهود خیلی در عالم اسلام جولان میکرد. کسانی که نمیدونن بدونن اتفاقا کعب الاحبار رئیس یهودی‌های زمان پیغمبر بود در عالم اسلام.
خیلی هم ساخته، حدیث‌های ساختگی زیاد.
دقیقاً، اصلا کعب الاحبار معروفه. این کعب الاحبار میدونید در زمان خلافت خلیفه دوم میشه مشاور اعظم خلیفه. حالا من نمیدونم واقعا چرا، اینو امیدوارم دوستان از شبکه‌های وهابیت بپرسن و جواب بدن که چرا باید یک یهودی مثل اونم رئیس یهود، رئیس یهود مدینه، مشاور اعظم خلیفه مسلمین باشه. اونجا کسی حرف نمیزنه، اونجا کسی اعتراض نمیکنه. اما یه یهودی که آمده مسلمان شده، مولا علی با او بدترین برخوردار کرده که تو داری قلوف میکنی، دروغ میگی و خدا تو رو لعنت کنه، و مولا امیرالمومنین ذهبی در کتابش مینویسه، شمس الدین ذهبی رجال شناس بزرگ اهل سنت مینویسد به گمانم علی ابن ابی طالب او را سوزاند. یک همچه برخوردی با او کرده، اونجا میگن امامت، این امامت علی ابن ابی طالب زائده تفکر عبدالله ابن سبع. این سیاست یک بام و دو هوا روشن کننده این هست که اولا آیا تشیع زائده فکر عبدالله ابن سبع هست یا دیگران. کجا خلیفه‌ای که او رو مشاور میدونه یک یهودی رو، و خلیفه‌ای که یک یهودی که ادعای اسلام میکنه رو منزوی میکنه و او رو آتشش میزنه و او رو بیرون میندازه، لعنش میکنه. خب آیا این دو تا واقعا باید کنار هم گذاشته بشه؟ میگن تورف الاشیاء به اجداد.
حالا من یه سال 96 که توفیق تشرف به حج داشتیم، حالا ما رفتیم یه قلعه ایست که اطراف مدینه است، مال یکی همون یهودیایی که خیلی پیامبر رو اذیت میکرد و داستانش مفصله. بعد جالبه که میخوام بگم که این وهابیت چجور دستشون با یهود الان هم توی یک کاسه است، همین سردمداران عربستان سعودی که اون قلعه رو حفظ کردن، نگه داشتن، قشنگ تابلو زدن به عنوان میراث فرهنگی، یعنی کسی حق نداره به اون آسیب بزنه. اما خیلی از نمادهایی که مربوط به دوران اسلام بوده، محل تولد پیامبر، نمیدونم اون قسمتی که در جنگ احد هست در دامنه کوه، جایی که وجود نازنین امیرالمؤمنین پیامبر رو در اون شکاف قرار دادن که حالا اونایی که قبلا ها رفتن میگن که چه بوی خوشی هم از اونجا می اومد، تمام اونجا رو سیمان ریختن، قیر ریختن و سعی کردن با بوهای مختلف اون بوی عطری که حالا قبلا می اومده اونها رو بپوشانن.
حتی قبور ائمه بقیه،
قبور ائمه بقیه هم یکی از نمونه ها. حالا اگر نمیدونم بشه بعدا من این گزارشی که گرفتم بتونم توی یکی از برنامه هم پخش بکنم، خیلی عالی هست که ببینید واقعا یک قلعه ای که مختص یک یهودی بوده که خیلی هم پیامبر رو اذیت میکرده، بعد حالا داستان داره که تعدادی از اصحاب وارد این قلعه میشن، بعد یه جوری هم بوده که به این راحتی نمیتونستن وارد این قلعه بشن، الان تو ذهنم نیست، نمیدونم حالا شما ذهنیت داری یا خیر، بعد وارد میشن و خلاصه تکلیف اون یهودی رو مشخص میکنن. میخوام بگم که ببین اون رو به عنوان یک میراث فرهنگی نگه داشتن، اما چیزهای بسیار مهم که از آثار اسلام بوده، از آثار پیامبر بوده، اونا رو همه رو از بین برد.
و همینجا میشه فهمید که کی یهودیه، آره. کدوم تفکر یهودی گراست، یا یهودیت اسپانسرشه و لیدرشه یا ضد یهوده. اگر شیعه زائده تفکر یهود بود، پس چرا اینقدر با صهیون و با یهود، البته یهودی که داره به قول ما اسلام ستیزی، بله، میکنه، یهودی که داره انسان ستیزی میکنه، با این یهود چرا انقدر اسلام درگیر، چرا انقدر تشیع با اینا داره مبارزه میکنه، با صهیونیسم مبارزه میکنه. و نگاه کنید ببینید تمام وهابیت شده برده حلقه به گوش یهود و صهیونیست و اسرائیل و امثال اینها. اتفاقا اونی که امروز مقابل این تفکر ایستاده شیعه است، مگه اینکه شما بگید که اتفاقا اون فرزند این جماعت یهود خیلی محکمتر و قاطعتر مقابل یهودی‌ها وایساد. اینقدر حرفتون مگه اینکه خارج از عرف باشه. بله،
بسیار خیلی متشکرم. ارتباط تلفنی داریم، حسن آقا از آبادان پشت خطن. آقای حسن آقا خدمت سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. حسن آقا از آبادان صدا من رو دارین؟
الو،
سلام علیکم.
آقای جان برنامه رو بزن. صدای خیلی کمه.
در خدمتتون هستیم، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
من خواستم با این حاج آقا صحبت درو صحبت میکنه. نمی‌دونم.
بله بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
ممنون و متشکرم.
خسته نباشید. جی من می‌خواستم من برگردم به تاریخ قدیم اسلام. ببین این ابو سفیان که ایمان نیاورد، اگر تو جرمش ممکن. کسی خواست دنیا بره ایمان نیاورد. بعد به معاویه و به ایران بیزید و فامیلش رو خود جمع کرد، گفت من ایمان نیاوردم. بعد دنیا رو دنیا رو خوش ما فکر فامیله که بعد از آقا میمونه، آیا این آقای معاویه که همه داشت به صلاح خدمت میکرد، مگر به در زمان این صفه خلیفه مگه آقا خدمت نمیکرد به مملکت به قول اون موقع؟ چرا یه بار از آقا ایراد نگرفت؟ آقا تو چیکار داری میکنی؟ چرا موقعی که علی رو کار ماد با این درگیر شد در سر چی بود؟ برای که آقا خلاف میکرد، آقا استاد خلیفا هیچی نمیگفتن. اینا که دیگه مشخصه، اینا که دیگه قیامش کرد که بعدش هم بعد جریان امام حسین میگفت، گفتن آقا یزید چرا این کار کردی؟ گفت من انتقام جد میگرفتم، جدام رو گرفتیم که خیلی افامیل ماتی جنان کشته شد جنان اسلام. حالا من اینو میخوام بگم
خیلی متشکرم.
آقا جنگ بعد چیکار میکنین؟ اینا بعد اینا معاشرا میکنین که صدا خیلی ها فراکن رفتن، بگید دیگه همه شهر هم که مثلا تاریخ میشهد داره میگه اینا دارن ما سر کار گذاشتن، خوش ها سر کار گذاشتن، اینا فقط دارن به نفع اسرائیل کار میکنن، هیچ دیگه نیست.
بسیار
خود رابعه مایی مال جمعه آخری ماه رمضان میگو آقا نه رابعه مایی بهید باشید از اینا بهشون زنگ میزنن، میگو نه 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 کار گناه داره، خود چه کچه ما نداره ما بریم بره اسرائیل بره فلسطین.
ممنونم حسن آقا، خیلی لطف کردی، تشکر میکنم از شما، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب تلفن بعدی رو هم دریافت بکنیم. امید آقا از گلستان. امید سلام. آقا امید سلام علیکم. آقا امید از گلستان صدا من رو دارین؟ خب ظاهرن ارتباطتون برقرار نشده. آقای اسدالله، آقای اسدالله از کابل پشت خطن، ببینیم نکته ایشون چی هست. آقای اسدالله سلام علیکم.
سلام عرض سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای اسماعیلی عزیز، من کارشناس برنامه خود شما گران قدر زنده تقدیمی.
سلام علیکم،
سلامت باشین ان شاء الله.
حاجی آقای قدر، آقای سوالات داشتم ما عزیزان چی کردن؟
ما صداتون قطع و وصل میشه آقا اسدالله.
هر زمان اینه که سوالات داشتم از آقای سنتیمی عزیز، اگر اتنبر بفرمایین مطرح.
ما صداتون رو چون به خوبی نداریم، حالا اگر یه فایل صوتی بفرستید لطفاً سوالاتتون رو به صورت فایل صوتی بفرستید، چون الان صداتون قطع و وصل میشه، نه ما متوجه میشیم نه بینندگان عزیز و گرانقدر. انشالله ما سوالاتتون رو حتما پاسخگو خواهیم بود. خب آقا نکته‌ای در خصوص صحبت حسن آقا نداشتید؟
بله، نکتهش این که واقعا اشکال درستی مطرح کردن، گفتن که شما چطور تاریخ گذشته معاویه و خاندانش رو و ریشش رو نمیبینید و باید صبر میکردید تا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بیان سر کار، تا مولا شروع کنن با معاویه به قول ما عرض کنم که مبارزه کنن، در حالی که شما در جنگ بدر و گذشته او، ابو سفیان و هند جگرخوار مادر او، پدر او، دیدید که اونها چه بغضی نسبت به پیغمبر و اسلام داشتن، ولی متاسفانه در مورد این قضایا سکوت کردن تا زمانی که مولا علی بیان سر کار و بعد مولا مجبور بشن با او مبارزه کنن و نتیجه جنگ صفین بشه. خیلی جالبه که منابع اهل سنت این روایت رو از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر فرمود، اشاره کردن به معاویه، فرمودن اگر روزی دیدید معاویه در روی منبر من نشسته، الا فلعنوه الا فقتلوه، هم لعنش کنید هم او رو خدمت شما عرض کنم به قتلش برسونید. این رو منابع عامه از پیغمبر اسلام نقل کردن. فرمود او لیاقت در جانشینی من نداره و واقعیت هم همین بود. یعنی دقیقاً، حالا من به خلفای گذشته فعلا کاری ندارم، اون رو میگذارم برای وقت دیگه، اما اون چیزی که مسلمه دغل و حقه‌ای که معاویه به کار برد مسیر عالم اسلام رو به انحراف و ابتذال کشون. خب چطور شد که شما این همه این انحرافات رو دیدید و در مورد اون حرفی نزدید؟ اشکال ایشون بسیار اشکال درست و واقعی بود.
درست. خیلی متشکرم، ممنونم. آقای بهادری از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای بهادری سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت استاد جناب آقای زند قزوینی.
سلام علیکم،
سلامت باشید.
این آقایون وهابی میگن آقا پا تو کفش شیعه نکنید، هی قصه این عبدالله ابن سوی یهودی رو نگارید، این کذبه. اما حالا چون گفتید من اسم آقای کعب الاحبار که آوردید، من مجبورم از کتابهای خودمون و اهل سنت عزیز بگم. بهار جلد 57 صفحه 91 علامه مجلسی علل مقامه، جناب خلیفه دوم گفت کعب الاحبار برای دروغ گفتن حریص است. بهار الانبار جلد 14 صفحه 103 امام علی علیه السلام فرمود کعب الاحبار دروغ میگوید. بهار جلد 22 صفحه 397 ابازر گفت والله یهودیت از قلب کعب الاحبار خارج نشده، در خصوص احضار نظر در این مورد به مسلمانان مرتکب دروغ شد. امام باقر فرمود کعب الاحبار دروغ میگفت. بهار جلد 7 صفحه 160 معاویه گفت من بارها دروغ گفتن کعب الاحبار رو دیدم. تاریخ طبری حالا از عزیزان استوردن. جلد 1 صفحه 39 ترجمه ابوالقاسم خواینده. ابن عباس وقتی شنید کعب الاحبار میگوید روز قیامت خورشید و ماه را چون دو گاو بی دست و پا بیاندازند به جندم، از شدت خشم بلرزید و گفت کعب الاحبار دروغ میگوید. این قصه های یهودی است که میخواهد اسلام وارد اسلام کند. در دور المنصور جلد 4 صفحه 27 خانم عایشه گفت کعب الاحبار دروغ میگوید. دور المنصور جلد 5 صفحه 255 ابن مسعود گفت کعب الاحبار دروغ میگوید. دور المنصور جلد 5 صفحه 255 حذیفه یمانی منافع‌شناس گفت که ابوالاحبار دروغ میگوید. این نه مورد نمونه بود دال بر موقعیت به اعتبار که ابوالاحبار یهودی ظاهرا مسلمان شده. با توجه به اینکه رسول خدا فرمودند در جلد 5 صفحه 147 در دل منصور میفرمان اهل کتاب رو نه تایید کنید نه تکذیب. حالا من سوالم این است، اگر کسی بگوید که ابوالاحبار مسلمان شده بود، میپرسیم اولا چرا ایشان حتی یک بار از سران اسلام سوال دینی نکرده؟ ثانیاً ابوذر غفاری قسم خورد که او هنوز یهودی است. با توجه به اینکه در کتاب تفسیری دارالمنصور سیوطی ابتدا روایات خود که ابوالاحبار سپس 4 نفر دستیار مستقیم و غیر مستقیم وی را که شمارش شده و آنها بخشی از روایاتی را به نام ابن عباس نقل شده نقل کردن، وی حتی آن را از خودش نقل میکنه، یعنی از رسول خدا و علی علیه السلام نقل نمیکنه، جز احادیث اهل بیت پیامبر اصلا هیچ کدوم نیورده. که ابوالاحبار به صورت مستقیم حدود 300 حدیث از خودش ساخته. حالا در محمد ابن کعب قرظی از یهودیان برای قریزه از طریق وهب ابن مربع، اینا یکی از زبردسترین داستان سرایان اسلامی بودن که اینا به زبان جناب استاد زند قزوینی بعد از جنگ خیبر اومدن به زبان مسلمان شدن که دین یهود رو وارد اسلام بکنن. به قول عبدالله ابن مسعود میگفت اون زمانی که به زید ابن ثابت تو بالای من بالای منبر بودم، تو دوتا گیسوان دو طرف صورتت آویزان بود، من 70 آیه حد سوره از قرآن رو حفظ بودم. حالا به جای اینکه مسلمانان برن بالای منبر شما قلم به دست بشید، یهودیان رفتن بالای منبر پیغمبر و مسلمان ها قلم به دست شدن، یعنی دارن دین یهود رو وارد اسلام میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم و متشکرم آقای بهادری عزیز، خیلی لطف فرمودید و چقدر دقیق و کامل و جامع خلاصه نکاتی رو بیان فرمودید. از شما ممنون و سپاسگزارم. من میخوام چند بیت شعر بخونم. حالا گهگاهی توی فضای مجازی حرفهایی گفته میشه، مطالبی گفته میشه که متاسفانه باید به اونها پاسخ داد، که من چند بیت رو در مقابل این حرفهایی که گاهی زده میشه و نسبتهایی که به وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام زده میشه پاسخی باشه بر اونها، که شاعر اینطور گفته، کی گفته؟ علی لبز لبش وانه نمود. این که حالا بعضی ها ادعا میکنن که هیچ اکسال عملی امیرالمومنین نشون نداد، حرفی نزد برای قضیه خلافت و جانشینی و اینها و برای اهل صقیفه. کی گفته علی لب ز لبش وا ننمود؟ کی گفته علی عدوش رسوا ننمود؟ در شقشقیه سکوت میبینی تو، در شقشقیه سکوت میبینی تو، او لب بگشود لیک بلوا ننمود. مکر و خطوات کفر را افشا کرد، مکر و خطوات کفر را افشا کرد، در تختعه نفاق پروا ننمود.
كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبينا علي فكارا، علي محمد ستايا، سهران كرام. کهو یا علی کهو هی امام تب سآلا
یا علی کهو یا علی کهو هی امام تب سآلا یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیاء قدیری کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا ابو تراب. توی برنامه‌های گذشته یادتون هست که یکی از کنیه‌ها و القابی که امیر المؤمنین خیلی دوست داشتن همین در واقع واژه ابو تراب و لقب ابو تراب و کنیه‌ای که وجود نازنین پیامبر دادند و خیلی هم مورد علاقه وجود نازنین آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه. میگه هر دمی که دم از علی نزنم چه نیازی به بازدم باشد. همه زندگی ما دم زدن از وجود نازنین مولامون امیر المؤمنین، خوشی زندگیمون همینه. با یاد امیر المؤمنین خوشیم، با نامش خوشیم، حتی در قصه ها و غم ها و گرفتاری ها و مصیبت هامون اون چیزی که به ما انرژی میده، آرامش میده، نام امیر المؤمنین صلوات الله علیه است. خدا ما رو از این راه، از این نام، از این ولایت، از این محبت تا اون لحظه آخر جدا نکنه. نسل بعد از نسل ما رو تا قیام قیامت همه رو محب مولا امیرالمؤمنین قرار بده. خب ما توی یکی از برنامه‌ها قبلا گفتیم، توی این برنامه یک اشاره‌ای داشتیم که برخی از عزیزان هستن در فضای مجازی فعالیت میکنن. همین برنامه رو ابتدا هم حاج آقای قزوینی اشاره فرمودن که تختیم میکنن، آماده سازی میکنن برای شبکه‌های مجازی، کانال‌های مختلف. این خیلی کار ارزشمندی است که همینجا خدا قوت ویژه میگم و دست مریزاد به جوانهایی که آتش به اختیارند و خودشون خلاصه تو این شرایط برای دفاع از ولایت و محبت امیرالمؤمنین کار میکنند و تلاش میکنند. الانم ارتباط تصویری ما با یکی از همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت برقرار شده، جناب آقای خسروی، که میخوایم هم مطالبشون رو بشنویم و ببینیم که احتمالاً این عزیز هم شاید سوالاتی رو از این شبکه‌های وهابی دارن دیگه. طبق معمولی که ما برخی از سوالات رو مطرح میکنیم، هرچند اینا هیچ وقت جواب نمیدن، فقط ما مطرح میکنیم، اینا هم هیچ وقت آماده پاسخگویی نیستند و این سوالای ما رو پاسخ نمیدن. آقای خسروی سلام علیکم، خدا قوت، دست مریضات، در خدمتتون هستیم برادر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب ظاهرا ارتباطمون فقط صوتیه ها، تصویری نداریم بچه ها. آها بسیار خب، ما چون روی مونیتور نداریم خدمت رو سلام عرض میکنم. آقای خسروی عزیز افتخار میکنم در خدمتون هستیم، بفرمید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم به سر شما، هم از طرف خودم و هم از طرف بچه های فضای مجازی مجموعه سلما و سایر مجموعه که هستم اونجا.
خب در خدمتیم.
سلامت باشید. والا نکات مهم رو اساتید زحمت میکشن میگن، استاد محترم جناب آقای زنده قزوینی، اساتید دیگه، حالا این شبکه‌های وهابی‌ها که شاید جرئت نکنن بگن آقا ما حریف شبکه ولایت نیستیم، سوالاشون خیلی سخته. والا ما چند تا سوال آسون تر میکنیم ان شاءالله که سوالات ما رو بتونن پاسخ بدن.
خب
در رابطه با این موضوع امشب بحث عبدالله ابن سبع شبه انداختن و استاد عزیز پاسخ رو به صورت کامل ارائه دادن. من هم چند نکته خلاصه عرض میکنم و چند تا سوال مطرح میکنم، انشاءالله که پاسخی برای اون داشته باشن. جناب آقای طبرانی که از بزرگان اون هست، یه کسی نیست که ایشون رو نشناسه، در کتاب معجم کبیر خودش جلد 6 صفحه 221 نقل میکنه از جناب صحابه بزرگوار سلمان فارسی که به پیامبر عرض کردم که برای هر نبی خب یک وصی هست، شما وصیتون کیه؟ ایشون سکوت کردن و بعدش گفتن که سلمان تو میدونی که وصی حضرت موسی کیه؟ گفتم بله، حضرت یوشع ابن نون بودن. بعد علت هم این بود که ایشون اعلم اونها بودن. بعد پیامبر فرمودن که وصی من هم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. خب سوال اول من این هست که آقایان وهابی باید پاسخ بدن، بگن که آیا این عقیده که شما گفتید منشأش ابن سبع هست، آیا میتونید بگید که عقاید پیامبر و صحابی بزرگوار سلمان فارسی نیز مأخوذ از عبدالله ابن سبع هست؟ آیا جرأت این حرف رو داری؟ این سوال اول هست.
خب
بعد خدمت شما هست شود که ما عرض کنیم نسبت به اینها که کسی که خونش از شیشه هست نباید سنگ پرونی کنه، چون سنگی که برمیگرده باعث میشه کل خونش نابود بشه. خب حالا ما ببینیم این تهمت ها و تنهایی که به شیعه وارد میکنه آیا به خودشون وارده یا واقعا به دیگران وارده. در کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1274 یا کتابی که آقای احراری ترجمه کردن جلد 7 صفحه 514، این کتاب هم در اینترنت هست، دوستان میتونن دانلود کنن، ترجمه فارسی است، نسبتا ترجمه بدی نیست، هر چند بعضا خیانت های در ترجمه صورت گرفته اما خب میشه استفاده کرد. در حدیث 7320 اینجا آقای بخاری بابی رو باز کردن، باب سخن پیامبر که شما، یعنی مخاطب صحابه هستن، که شما سنت قبلی ها را تبعیت میکنید، یعنی یهود و نصارا. حدیث 7320 به صراحت این مطلب نقل شده که آقا رسول الله فرمودن شماها سنت های قبلی ها را وجب به وجب انجام میدید و این یک پیشگویی هست و شما اونها رو گام به گام جا پای اونها قرار میدید، اون یهودی ها و نصرانی ها. خب حالا ما سوال مطرح میکنیم، انتظار پاسخ داریم. میگم سوالات شما رو که پاسخ نمیدن، انشاءالله سوالات ما رو که بیننده شبکه هستیم رو انشاءالله پاسخ بدن. آیا پیشگویی های آقا رسول الله که در صحیح بخاری هست که شما اون رو برادر قرآن میدونید، آیا این پیشگویی ها به واقعیت پیوستن یا العیاذ بالله جرأت این رو داره بگید پیشگویی ها غلط از آب در اومد؟ از همه مخالفین ما میخوایم بدون تعصب از علماشون اینا رو مطرح کنن که اون سنت هایی که آقا رسول الله فرمودن باید تبعیت بشه چه سنت هایی هستن؟ با توجه به اینکه وقت تنگه، ما اگر بخوایم کتب اهل سنت رو ورق بزنیم خیلی سنت پیدا میکنیم، اما به خاطر اینکه وقتمون کوتاست و من هم نمیخوام وقت دیگران رو تضییع کنم، من فقط 4 مثال قرآنی میارم تا در قرآن این سنت ها رو پیدا کنیم. خب آیه اول که خدمت شما عرض میکنم در سوره مبارکه اعراف آیه 151 که حالا یا طبق شماره گذاری مرسوم 150 میشه، اینجا نقل شده که حضرت موسی وقتی که بعد از غیبت برگشتن اتفاقاتی افتاد، اون اتفاقات باعث شد که کتاب خدا رو حضرت موسی رها کنن، یعنی یه اتفاقات مهمی افتاد که کتاب خدا اهمیتش پایین‌تر از اون اتفاقات بود. بعد اونجا چی شد؟ خلیفه و وزیر و برادر حضرت موسی که حضرت هارون بود چه اتفاق افتاد؟ تضعیف شد، یعنی قوم حضرت موسی یک سنت گذاشتن تضعیف خلیفه، نزدیک بود که خلیفه رو بکشن و اونها ظلم کردن. خب حالا یک سوال، آیا این سنت رو پیگیری کردن، یعنی تبعیت کردن یا نکردن؟ آیه بعد با سوره مبارکه اعراف آیه 143 میگه که در باب توحید منحرف شدن اینها و به حضرت موسی گفتن خدا رو به ما نشون بده، حضرت موسی گفت بابا خدا دیدنی نیست، گفتن نه الا بله باید نشون بده، که حالا داستانش مفصله و میبینیم که در باب توحید هم اینها منحرف شدن. سال بعد هم این هست که آیا این سنت هم نیست تبعیت کردن یا العیاذ بالله پیشگویی غلط در اومد؟
آیه بعد سوره مبارکه طه آیه 85 یک سامری پیدا شد و برای اونها یک گوساله علم کرد و اونا رو گمراه کرد. آیا این سنت هم تبعیت کردن یا نکردن؟ آیه بعدی هم که به عنوان آیه آخر من مطرح میکنم که دیگه وقتمون گرفته نشه، آیه 138 سوره مبارکه اعراف هست که با این همه اینکه قوم حضرت موسی آیات خداوند رو دیدن نسبت به این اتفاقات بنی اسرائیل، یک قوم بت پرست دیدن، گفتن ای موسی چه خوبه که یک بت هم مثل اینها برای ما قرار بدی. این هم یک سنتی بود که اونها گذاشتن. سوالات رو انشاءالله پاسخ دادن که آیا این پیشگویی انجام شد طبق صحیح بخاری، این سنت ها انجام شدن، یعنی که یا بخاری اشتباه نوشته یا اینکه العیاذ بالله پیشگویی غلط عذاب در اومدن. من دیگه به سردی وقت شما رو نمیگیرم، تشکر میکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی جناب آقای خسروی عزیز، خدا قوت، ممنونم، متشکرم، خیلی لطف فرمودید. حالا این آقایون وهابی، گوینده های وهابی، چند تا سوال یک در واقع بیننده شبکه جهانی ولایت پرسیده، لطفاً دیگه اینو جواب بدید، سوالای ما رو که هیچ وقت جواب نمیدید. خب خیلی متشکرم. آقا نکته ای هست؟
واقعا حرفای جناب آقای خسروی برآمده از یک سوالاتی بود که اگر این سوالات پاسخ داده بشه من فکر میکنم مسیر روشن میشه، چون پیغمبر در این اعتراف، در این پیشگویی فرمودن که هر چه در امتهای گذشته بوده در این امت هم خواهد بود، حذف و نعل به نعل، شبرن به شبر، وجب به وجب، جا پا جای پا، قدم به قدم، به قول ما تو فارسی میگیم، همه اون حوادث تکرار میشه. خب و اتفاقا واضحه که ما میبینیم اون حوادث تکرار شد، در مورد وصی حضرت موسی اختلاف شد، در مورد وصی پیغمبر هم اختلاف شد. وصی حقیقی حضرت موسی خانه نشین شد، وصی پیغمبر خانه نشین شد. گوساله سامری آوردند در جریان حضرت موسی، در فقدان حضرت موسی، و مردم رو با او گول زدند. در امت اسلام هم حوادثی رخ داد شبیه به همون جریان که مردم رو با یک بازیچه‌هایی از مسیر ولایت امیرالمؤمنین که وصی بلافاصله پیغمبر بود منحرف کردند. امیدوارم این سوالات رو بینندگان کار کنن، چون من میدانم که شبکه‌های وهابی پاسخگوی این سوال نخواهند بود، لذا من از بینندگان میخوام که برای روشن شدن مطالب همین سوالات جناب آقای خسروی رو یه تأمل کنید تا حقیقت برای همه روشن بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزار. آقای خالقی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن، پشت خط ارتباطی ما. آقای خالقی سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم آقا علی، آقای اسماعیلی
سلامت بشید.
سلام
در خدمتتون هستیم آقای خالقی عزیز.
سلام دارم خدمت استاد عزیزمون آقای زند قزوینی.
علیکم السلام.
من تشکر میکنم از این استاد بزرگ که بسیار ظریفانه جواب شبهات رو میدم، خیلی قشنگ، و من افتخار میکنم که این شبکه رو دنبال میکنم.
سلام.
من سوالی که داشتم جناب استاد این که در مورد نامه خلیفه دوم به معاویه، این سندش رو میخواستم و مطالب اگر میشه توی این شبکه گفت یه کمی توضیحی برامون بدن. و یه سوال دیگه ای من داشتم، آیا در قیامت چاهی به نام زخرف وجود داره؟ اگر وجود داره چه کسانی در این چاه هستن؟ من تشکر میکنم و افتخار میکنم که صدای شما و تصویر شما رو ما میبینیم و میشنویم.
بسیار خیلی ممنونم،
موفق باشین.
سلامت
و دوستتون داریم آقای اسماعیلی.
سلامت بشه آقای خالقی عزیز، خدا نگهدارتون بشه انشالله. البته خب ما برنامه‌ای داریم در شبکه جهانی ولایت با عنوان پرسمان اعتقادی که جناب استاد محمدی اونجا برخی از این سوالات، مثلا سوال دوم این عزیزمون که بحث قیامت و حالا چاه زخرف و اینها اشاره کردن، اونجا پاسخ میدن. ولی خب حالا چون مطرح شده ما حتما پاسخگو خواهیم بود. بیننده بعدیمون از آلمان پشت خط ارتباطی ما هستن، آقا صادق ظاهرن. آقا صادق سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
آقای اسماعیلی، آقای زند قزوینی، خسته نباشین، موفق باشین.
سلام علیکم، سلامت.
از برادرمون آقای قسروی هم با اون کار جدید و خوبشون هم انشالله که موفق باشن.
سلامت بشید، خیلی متشکرم. در خدمتیم آقا.
عرض کنم حضورش، این وهابی ها از جون یهودی ها چی میخوان؟ ولی امر شبکه های وهابی که این روزا میبینیم که یه پاش تل‌آویبه یه پاش هم توی واشنگتن هستش. اگه مشکلی دارن با یهودیا خب برن به ولی امرشون بگن که با واینات دوستی نکن، رفاقت نکن، اینا تو تاریخ خیلی بد بودن، این کارا رو هم کردن. عجیبه که فقط همردیف شیعه میارن یهودی ها رو، وقتی که خود برادران اهل سنت به امام علی کرم الله وجهه میگن و این شرف رو فقط برای امیر مؤمنین، این تکریم رو فقط واسه امیر مؤمنین میگن و دیگر خلفا رو اصلا اسمشون در مورد نمیارن، همون رضی الله عنه میارن. آدم از خودش سوال میکنه خب اینا قبلا چی بودن؟ اگه اون ابن سبع اون صفت را داشت یهودی بودش، به چرا نمیگن مثلا کعب الاحبار هم یهودی بود قبل از اینکه تو حزب خلفا وارد بشه؟ یه موضوع. موضوع دیگه، بعضی کتب حدیثی شیعیان از کتاب این را هست، این را اگه اشتباه کردم در کتب شیعه تمام احادیثی که شده میاد درست مثل کتاب قرآن که تمام حرفای دوست و دشمن و تدیر عزیز میاره، ولی در صحاح فقط احادیثی آورده میشن که از نظر برادرها صحیح هست و خیلی مشکل داره، مشکلشون حالا بیش از 1000 سال هست. کلمه دیگه که همیشه گفته میشه و ممکنه باعث اشتباه بعضیا بشه، عاقل متضادش نفهم، عذر میخوام، نفهم و سفیه هستش، و عالم متضادش جاهل است. یعنی ممکنه یک عالم سفیه و نفهم باشد ولی یک عالم دیگر عالمی عاقل باشد. اگه اینجا کسی میگه عالم وهابی یا عالم اون مخالفین، به ضروره این نمیتونه عاقل باشه. اگه ممکنه استاد در این مورد هم بفرمایید تا به معلومات ما اضافه شه، ممنون خواهم شد. خیلی خیلی ممنون از اینکه به من وقت دادید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم، ممنونم، موفق باشی انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. تشکر میکنم. قبل از اینکه ما سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم استاد، در خصوص حالا عبدالله ابن سبع که از تاری کاملا توضیح دادید که دو تا نقله، حالا اینکه اصلا این افسانه است یا اینکه بعضی از علما و بزرگان ما هم که پذیرفتن که حالا مثلا شاید اگرم وجود خارجی داشته، امیرالمومنین بعد از اینکه ایشون رو در واقع این شخص رو کشتن و به قتل رسوندن سوزاندن.
بله بله.
به معنای زنده سوزاندن نیست که،
بله.
چون یه وقت
تاکید شد آره. که منظور این هستش که حضرت امر به قتل و بعد سوزاندن.
آره. آره. چون بعضی سوء استفاده ها ممکنه بشه. اینم
اصلا مثلا بعضی از افراد از علمای ما اصلا زیر بار این نرفتن، مثل شیخ صدوق و امثالهم میگن که حضرت امیر با او برخورد سخت کرد. منتها من خواستم بگم که در روایات و اخبار هستش که امیرالمومنین هیچ کوتاهی در برخورد و اعلان مخالفت با عبدالله ابن سبع انجام ندادن و در این قضیه محل اختلافی بین شیعه و سنی نیست. لذا ذهبی هم همین مطلب رو داره اعتراف میکنه.
و اونایی هم که حالا موضوع رو مطرح میکنن، بعد از اینکه حضرت دستور قتلش رو دادن و کشتن، بعد حالا جنازه‌اش رو سوزاندن.
بله بله.
اینکه به معنی زنده سوزاندن در واقع مطرح نشده. خب آقای خالق از اصفهان، در خصوص نامه خلیفه دوم به معاویه عرض کنم که،
بله.
که در نهج البلاغه هم ظاهرا
نخیر، این نامه خلیفه دوم به معاویه نامه‌ای است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار نقل کرده.
اون نامه‌ای که امیرالمؤمنین نوشتن یه چیز دیگه.
بله بله. نامه‌ها متعدده، نامه‌ها، ولی نامه‌ای که ایشون دست گذاشتن روش، نامه خلیفه به خلیفه دوم به معاویه،
بله،
نامه ایست که توش اعترافات بسیار عجیبی توسط خلیفه انجام شده و من فکر میکنم تا حدی ایشون اطلاع از محتوای نامه داشتن که پرسیدن آیا اصلا میشه نامه رو در این شبکه جهانی تفسیر کنیم یا نه. فقط من میتونم اشاره کنم به جریان شأن نزولش، به قول ما جریانی که این نامه از کجا پیدا شد. آقای اسماعیلی بعد از شهادت آقا حسین ابن علی علیه السلام و اون فاجعه وحشتناک کربلا که کشتن سلاله پیغمبر حسین ابن علی، سرخه پیغمبر تو بعضی روایات، اون جوجه و اون گل وجودی و اون قنچه‌ای که ثمر زندگی پیغمبر بود به نام حسین ابن علی علیه السلام، در بیابانی محاصره بشه بدون آب، بدون قضا، حمله وحشیانه، محاصره سخت، کشتن با اون وضع، بعد توهین به بدنهای نورانی که خب شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست و همه مطلعن از اون حوادث وحشتناکی که در کربلا رخ داده و من تکرار نمی کنم چون فضاش اینجا نیست. بعد از اون جریان که یزید دستور داد اینچنین امام حسین رو به شهادت برسونن، دیگه صدای دوست و دشمن در آمد. یعنی اونایی که با معاویه و یزید خوب هم بودن و با اهل بیت میانه خوبی هم نداشتن، اونها هم گفتن این چه خبرتونه، این چه وضعه. حالا اگر شما با مخالف میخواید برخورد کنید، روش برخورد مخالف این نبود، چرا که این مخالف فرزند پیغمبر باشه. خب نوامیس پیغمبر رو شما به اسارت بردید چون با حسین ابن علی مشکل دارید. من جمله از مخالفینی که شدیداً براشفت و نامه ای رو نوشت به یزید ابن معاویه و اعلان براءت و انزجار از این عمل کرد، کرد فرزند خلیفه دوم یعنی عبدالله ابن عمر هست. عبدالله ابن عمر هم صحابی پیغمبره، هم فرزند عمر ابن خطاب. ایشون به یزید گفتش که این چه وضعی بود، چه حرکتی بود. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماید که یزید او رو احضار کرد. وقتی عبدالله ابن عمر آمد پیش یزید ابن معاویه، یزید گفتش که اولا به من نامه نوشتی که چرا و به چه مجوزی ما پسر پیغمبر کشتیم، تازه نوه پیغمبر، ولی انقدر بدون و در جریان باش که اونی که اول به ما آموخت که میشود فرزند پیغمبر کشت و آب هم از آب تکون نخوره، او پدر تو بود.
عجب.
چیزیست که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل میکنه. به عبدالله ابن عمر گفت پدر تو به ما آموخت، تعبیری که گفت این تعبیر شده ضرب المثل عربی، از مال همین نام است. عرب های ضرب المثل دارن، میگن لیس هذا اول قارورت کسرت فی الاسلام، این اولین شیشه ای نیست که در عالم اسلام شکسته شده. هر وقت یه حادثه بدی رخ میده میگن لیس هذا اول،
سابقه داشته،
بله این سابقه داشته، از این حوادث زیاد بوده. این جمله رو اولین بار کی گفته؟ یزید گفته این جمله رو. به کی گفته؟ به پسر خلیفه دوم گفته. در چه رابطه؟ درباره کشتن نوه پیغمبر. گفت بابا اونی که به ما آموخت میشه فرزند پیغمبر کشت، با تو انتساب داره، بی انتساب با تو نیست. این اولا. ثانیا دست کرد و از صندوق یه نامه ای رو در آورد. نامه های سابق توماری بود، یه تومار بلندی رو در آورد. گفت بنظر این خط رو میشناسی عبدالله ابن عمر یا نه؟ نگاه کرد به این تومار رو، گفت بله این خط خط پدرم عمر ابن خطابه و این هم امضا و مهر پدرم هست. خب نامه از کیه؟ من عمر ابن خطاب الی معاویه ابن ابی سفیان. در اون نامه حوادثی اعتراف شده مبنی بر حمله به خانه حضرت زهرا، چگونگی حمله به این خانه، میزان و حجم ناراحتی و بغضی که در وجود خلیفه نسبت به حضرت زهرا و پدر بزرگوارش خاتم الانبیا و مخصوصا آقا امیرالمؤمنین در وجود او وجود داشته، این بغض و این ناراحتی در اون نامه اعتراف شده.
درست.
و من فکر میکنم بیش از این وقت و مجال
باید
نباشه،
باید برن دوستان خودشون جزئیات نامه رو
انصافا
جایی سندی هست که بخونن.
بله مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار این نامه رو مفصل آوردن در حوادث بعد از شهادت حسین ابن علی علیه السلام.
آها.
کتاب الحسین علیه السلام.
بسیار خوب. سوال دومشون این که در قیامت چاهی هست به نام زخرف.
چاهی که ایشون در قیامت مطرح کردن فکر میکنم چاه ویل هست. ویلون للمتففین. این ویل که در قرآن آمده اسم چاهیست در ته جهنم و در این چاه در روایات آمده که چند نفر از گذشتگان امتهای پیشین و چند نفر از امت اسلام که ظالمین از امت اسلام در ته این چاه هستن و تمام آتش جهنم از طبقه زیرین جهنمه و تمام آتش این طبقه زیرین از این چاه ویل هست و اینها در بدترین شرایط در این چاه هستن که فرعون و نمرود از جزء امتهای گذشتن و برخی از افراد هم جزء امت اسلامی بودن که نسبت به اهل بیت علیهم السلام و نسبت به مبانی رسول الله ظلم فاحشی کردن که اون ظلم هنوز هم آثارش برقرار و ادامه داره، که فهمود اینها در ته چاه ویل قرار دارن و جایگاهشون اونجاست. من فکر می‌کنم این روایت مدنی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. آقا صادق از آلمان همون تقسیم بندی که بین عالم کردن حالا در مقابل جاهل و بله. گفتن که عالم صفی هم داریم ما مثلا.
اتفاقا حرفشون حرف درست و دقیقیه. شاید ایشون مراجعه نکردن چون از کلمات ایشون من احساس کردم ایشون شیعه نیستن یا اگر شیعه هستن خیلی شاید به مکتب اهل بیت آگاهی ندارن، اما جالبه که بدونن، یا اگر هم هستن که ازشون عذرخواهی میکنم که این تعبیر رو، ولی از نوع گفتمانشون این برداشت برای بنده پیش آمد. حالا به هر حال جالبه که یک کتابی است، معتبرترین کتاب روایی شیعه، کتاب اصول کافی
بانه.
نوشته مرحوم علامه کلینی رضوان الله تعالی علیه. در این کتاب کافی اولین بابی رو که باز میکنه مرحوم کلینی، کتاب العقل و الجهل. خیلی جالبه، همه کتاب‌های روایی شیعه و سنی رو برید سر بزنید، از کتاب طهارت و نجاسه شروع کردن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه کتاب العقل و الجهل رو شروع کرده. حالا اینم از عظمت کار ایشونه. ولی نکته‌ای که میخوام بپردازم اینه، کتاب العقل و الجهل عنوانش اینه، در حالی که عقل در مقابل بیعقلیه و جهل در مقابل علمه.
آره.
یعنی ایشون باید کتابشون اسمشون میذاشتن کتاب العلم و الجهل، یا میذاشتن کتاب العقل و مثلا فرض کنید که فقدان العقل مثلا، سفاهت مثلا، اما ایشون میگه کتاب العقل و الجهل. و این نشونگر این استش که مقوله علم چیزیست، مقوله عقل و حکمت چیز دیگر. گاه ممکنه یک انسانی از نظر سواد و اطلاعات علمی پایین باشه، اصطلاحاً میگن دانشش کم باشه، اما بینش گسترده‌ای داشته باشه. کمان که دیدید بعضی از این پیرمردها، بعضی از این بزرگترها درس نخوندن، مکتب نرفتن،
سواد ندارن،
واقعاً حوزه و دانشگاهی نرفتن، ولی وقتی مینشینن برای شما حرف میزنن انگار مجموعه از حکمتن، مجموعه از جهانبینی هن. خب پس بنابراین همیشه دانش و بینش با هم نیستن. و از اون طرف هم گاهی میبینیم یه آدمی خیلی دانش داره، خیلی درس خونده، اما هیچ بینش و جهانبینی در این آدم وجود نداره و از نظر میزان عقل و تدبیر و فهم بهرش کمه، ولو که از نظر علم علامه دوران باشه. پس بنابراین من کلام ایشون رو تایید میکنم، مرحوم کلینی عقل را در مقابل جهل شمرده، نه عقل را در مقابل عرض کنم بیعقلی و سفاهت. یعنی ممکنه گاهی یک انسانی عالم جاهل باشد، گاهی یک عالم بیعقل باشد، گاهی ممکنه کسی جاهل با عقل باشه. به عبارت خودمانی تر، گاهی دانش داره بینش نداره، گاهی بینش داره دانش نداره، و خوشا به سعادت اون کسی که هم دانش داره و هم بینش داره، که اینا میشن انسانهای برگزیده. و گاهی هم بعضی هم فاقد و طهوره اینن، یعنی واقعا نه دانش دارن آقای اسماعیلی، نه بینش دارن، که امیدواریم خدا ما رو از این جماعت قرار نده.
نمونه هاش حالات میبینیم گاهی تو این شبکه‌های وهابی
واقعا بله. ولی واقعیت و حقیقت اینه که انصافا بسیاری از اون کسانی که مخالفت با مکتب اهل بیت میکنن در میان عالمان اسلامی، شما وقتی حرفاشون رو میخونید میبینید اینا فهمیدن این مطالب رو، اما عقل و درایت اعتقاد به این مسائل در وجود اونها وجود نداشته.
خیلی عالی آقای زنده قزوینی، خیلی بزرگواری فرمودید.
لطف شما.
سریع وقت برنامه هم تمام شد.
عجب.
در کنار شما بودن و خلاصه
سلامت باشید.
لذت میبریم. ممنونم از محبت شما. ما یه چند تا کلیپ دیگه هم آماده کرده بودیم که جواب بدیم، منتها خب چون به شما قول دادیم که شما مخاطبین عزیز هم شریک برنامه باشید، مشارکت داشته باشید، دیگه یه دونه کلیپ پاسخ دادیم و بقیه وقت برنامه رو اختصاص دادیم به شما دوستان عزیز بیننده. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت. یاد میکنیم از همه علما، بزرگان، مخصوصا اونهایی که سالهای سال در گذشته از ابتدا تا الان قصه خوردن، رنج کشیدن، زحمت کشیدن و این محبت، این عشق، این ارادت به دست ما رسیده و ما شدیم شیعه حضرت مرتضی علی. یاد میکنیم از همشون، روحشون انشالله متعالی با وجود نازنین امیرالمؤمنین محشور بشن. پدرها، مادرها، مخصوصا پدر و مادرها ما خیلی به گردن ما حق دارن، نکنیم یه وقتی فراموششون بکنیم، حالا چه زنده چه از دنیا رفتن فرقی نمیکنه. در این شب رحمت، شب مغفرت، طلب عفو و بخشش داریم برای همشون و آرزوی علو و درجات انشالله همشون، هر کسی به هر شکلی تلاش کرده، کوشش کرده و امروز ما سر سفره امیرالمؤمنین نشستیم، انشالله شب جمعه میهمان سید الشهدا باشن سر سفره امام حسین و سر سفره آقا امیرالمؤمنین انشاءالله. یا علی، خدا نگهدارتون.
مرتضی علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهرم از رب و یا باری